بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره مستثناس إلا من خمسة. طهور را خوندیم و عرض کردیم مراد از طهور طهارت حدثی نخبسی، وقت را هم خوندیم و نوعی در وقت تسهیلاتی در کار هست. اگر اول وقت خارج وقت باشد، آخر نماز داخل در وقت باشد، قبوله. عکسش هم هست، آخر وقت اولش در وقت، آخرش خارج وقت، گفتم اداست. حالا وارد می شویم در مستثنای سوم، القبله. مراد از قبله همان کعبه است. زاد الله شرفها. آیا خود کعبه قبله هست یا محاذات کعبه قبله هست؟ سید اعلی الله مقامه در عروه الوثقی می فرماید عین کعبه قبله هست. عروه را ببینید، عین کعبه. اما این مسئله قابل قبول نیست. عین کعبه نمیتوند قبله باشد و الا لازم بیاد این صفوف مستطیل باطل باشد. عین کعبه، عرض کعبه فرض کنید 20 متر است مثلا، گاه صفوف ما 1 کیلومتر است، که گونه میگد عین کعبه. ولذا بزرگان میگن نه، قبله جهت کعبه هست، جهت کعبه است. عرض کردم جهت کافیه. مسلماً اگر شی نزدیک انسان باشد، مقابله اش کمه، اما اگر دور باشد، مقابله اش خیلی آسانه. مهتاب ببینید، در مهتاب همه میگیم جلو ما هستیم، اونی که در قم است میگد من مقابل آفتابم یا مقابل ماهم، اونی هم که در شمال است و در جنوب است، اونم بگد من روبرو هستم. شی هر چه دورتر بشود، جهتش گسترش پیدا میکند. ولذا جهت القبله برای ما، جهت الکعبه برای ما کافی است. حالا اگر ما زمین را کروی بدانیم، اگر زمین را مسطح بدانیم، خب مسئله حل تا حدی، خب جهته. اما حالا که ما مسئله را، زمین را کروی میدونیم، که مسئله حس است، قابل بحث نیست، مسلما نمیتونیم بگیم عین کعبه، باید بگیم جهت کعبه. من عنان السما الى اعماق الارض و من اعماق الارض الى عنان السما، باید از این را حلش کنیم. الان هستن کسانی که در هند، در اقیانوس هند، در واقع زیر کعبه هستن یا فوق کعبه هستن. به یک معنا قبلشان چگونه است؟ قبلشان به صورت جهته. بنابراین اگر بگیم زمین مسطح است، خب باید بگیم جهت کافی است و همان جسم. و اما اگر بگیم کروی است و حتمنم چنینه، نباید بگیم عین کعبه، باید بگیم کعبه الى عنان السما و الى جذور الارض، جهت این برای ما قبله هست. کسانی که میگن زمین مسطح هست، اینها به این آزمایش ها عنایت ندارن، به ظاهر قرآن چسبیده اند و الى الارض کیف سطحت، با این آیه استدلال میکنن که زمین مسطح هست و الی الارض کیف سطحت، و حال اینکه عنایت ندارن، کمی اگر ریاضیات خونده باشن میدونن کره هم برای خودش سطح دارد، مکعب هم سطح دارد، همه چیز برای خود سطح دارد. سطحت به معنای مسطح هندسی نیست، بلکه سطحت به معنای داشتن سطح است. سطح ممکن است مستطیل باشد، ممکنه کروی باشد، کره هم برای خودش سطح داره. من یادم میاد جلال الدین سیوطی کتابی دارد به نام عقود الجمان، در آنجا به این آیه میرسد که یسألونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس. در اینجا کلمه ای را نقل می کند، بگد بعضی از علما گفتن که صحابه پیغمبر از علل هلال فرستادن که چرا گاهی نازکه، گاهی نیمه هست، گاهی تمام. قرآن جواب داد که شما اهل این مسائل نیستی، علتش را نگفت، منافعش را گفت. منافعش کدومه؟ قل هی مواقیت للناس. این جمله را که نقل می کند حتی در متول هم هست، عصبانی می شود که اینها به صحابه کرام توهین کردن. ولذا میگد من روزگاری از کسانی که اهل ریاضیات و اهل هیئت بودن درس می خوندم، بعد اینها را که شنیدم رها کردم، و یکی از علل رها کردن من این است که انهم یقولون ان الارض کرویه و الحال ان القرآن یقول و الی الارض کیف سطحت. قدیم الایام این کتاب که من نگاه کردم اونجا بود. خب این آقا مرد فاضل است و محدث است، اما نفهمید است که سطحت مسطح، قرآن نمیخواد به لسان مهندسی بحث کند که مسطح در مقابل غیر مسطح، نه، سطحت به معنای پخش است و روان است و در این حال ممکنه کروی باشد، ممکنه غیر کروی. عرض کردم ابن بن باز یه رساله ای دارد ان الارض لیست کرویتن، چاپم شده با در اون زمان. خب سعودی ها خیلی در این مسائل نیستن که اهل علم به اونها اعتراض کند، اونها اعتراض های اهل علم را خیلی جدی نمی گیرن، چون قوام اونها با ریال است و با دلاره، تمام دانشمندان را با دلار هم می خرند و کار بکنن، و الا اگر اهل فهم بودن معروف است که زمین کره بگه. خیلی خیلی الان روشن است که شما ببینید الان در اینجا فرض کنید روزه، در حالی که در جاهای دیگر شبه. اگر واقعا این کروی نبود، مسطح نبود، باید یک زمان همه جا روز باشد و یک زمان همه جا شب باشد. تمام. خب اینه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صفحه 35. نعم ذکر السید الطباطبایی فی الاربه و یجب استقبال عینها، خیلی عین کعبه، لل مسجد و لل حرم و لول بعید. من توجیه کرده ام و لعله اراد استقبالا، درست کنید، عرفیان، استیان عرفیان، لا استقبالا حقیقیاً، فإن استقبال البعید عین الکعبه مع کرویت الارض امر مستحیل. هستن کسانی که زیر عرض کردم مکه مکرمه هستن، کما ان من عبر به استقبال المسجد الحرام او الحرم اراد الاستقبال العرفی و تفصیل فی محله. قال سبحانه و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، کعبه را نمیگه، و انه الحق من ربک وما الله بغافل عما يفتعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. نعم روى زرارة عن أبي جعفر قال لا صلاة إلا إلى القبلة، مراد جهته و عین حد القبله حضرت توسعه داد ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو، مسلمن به این توسعه نیست. عرض کردم خدمتون که نیمی از به اصطلاح دائره می شود قبله، این نیست. مراد عرض کردم خدمتون که جهت الکعبه هست، فلا بد من توجیهه. بله
اگر کرات دیگری باشی،
حالا کرات دیگر بگذار اول تکلیف خودمان را روشن بکنیم بعدم بریم در کرات دیگر. حالا که جناب عالی سؤال کردید، عرض کنم که در کرات دیگر هم ما جوابش را در استفتاها ما نوشتیم، اونجا هم کل الارض قبلتو. کسانی که در ماه بودن خب خبر دادن، گفتن ما ماه زمین را به صورت یک کره بزرگ می‌دیدیم که در حال حرکت و چرخش بود. کل الارض برای ما اونجا قبله هست، به جهت که از دور بخوام بیستیم باید بر جایی بیستیم که زمین را می‌بینیم، پشت به زمین نکنیم. عرض کردم فقط وجه الشهید به قوله، عرض کردم وقد برد فی الروایات علائم کلها تؤید کفایة الجهة. روا محمد ابن مسلم عن احدهما سألته عن القبلة قال و بخونید الجدی، الجدی آشممزا میخونه الجدی، نه و الجدی فی قفاک و سلی. البته این ماله بخشی از زمین است که همین عراق است و ماها و که در حقیقت جد در شمال است و عرض کردم کعبه هم در جنوب، اگر در قفا قرار بدهیم قهرن مواجه با سمت کعبه هستیم، اما جاهای دیگر اینجورا نیست. یمن مثلا مثل اینجورا نیست که جبهه جنوبی داره. البته دیگه این مسئله را باید در قبله خان، ما فقط بگیم قبله کعبه رکن است. اگر کسی عرض کند منحرف از کعبه بشود از جهت، نمازش باطل. تا اینجا سته را خوندیم، یک الطهور، دو الوقت، سه القبله، چهار الرکوع. رکوع چیه؟ رکعه ای انحنا، رکوع به معنای انحنای، همین که انسان خم می شود عرب بگه چی آقا؟ رکعه. البته هر انحنا در نماز کافی نیست، فعلا لغت را معنا می کنیم رکعه ای انحنا. این شعر عرب را ببینید، اخبرو اخبار القرون التي مضت، اخبرو یعنی امتحن امتحان می کنم، اخبرو عرض کنم خدمتون که اخبار القرون التي مضت، اخبار جمعیت هایی که مرده اند و رفته اند. ادب راه میرم، ادب دبگ ادب، که انی کل ما قلتو راکعون، راه میرم هرچی میخوام بلند بشوم نمیتونم بیستم، برکه چی آقا؟ نیم خیز هستم. ادب و راه میرم که انی کل ما قمتو، هرچی میخوام بگیستم را که اون منحنی هستم. رکعه در اینجا به معنای انحنائه. و هدف اما در لسان شریعت هر انحنا نیست، انحنا خاصیست. حالا انحنا خاص چگونه هست الان میگم. و اگر کسی اینجور بشه، این ولو لغتن رکعه هست، اما در نماز رکعه نیست. در نماز در رکعه دو قوله. یه قول این است که سر انگشتان من به این رکبه برسد، استخوان بالا به قبری خم بشود، عرض کردم رؤوس الاصابع، نه اصول الاصابع، اینا میگن اصول، اینا میگن رؤوس، رؤوس الاصابع برسد به همین رکبه، این استخوان بالا. اما در روایتی هست برسد الى این رکبه، چشم رکبه، چشم زانو، چشم زانو کدومه؟ چشم زانو کدومه؟ خدا رحمت کند، درس آقا بودیم، آقای بروجردی در صحن مطهر درس میگفتن، ایام عرض کردن گرما بود، فرمودن این رکبه اون گودی که هست، اونم میگن این رکبه. بعد گفتن در لسان العرب گفته که این رکبه به هوا نقره، اون گودی که زیر همین استخوان هست. بنابراین بعضی میگن رؤوس الاصابع برسد به همین استخوان، اما احوتی دست که رؤوس الاصابع برسد به همین این رکبه، لهو نقره، اون سوراخی که در زیر همین استخوانه. یک روز ظاهرن طول کشید، یک روز و دو روز که این رکبه چیه؟ بالاخره ایشون به لسان که نگاه کردن، لسان العرب لغت خوبیست و تفسیر کردن، منم این لسان را آوردم. ببینیم لحوه فی الکتاب و سنه الهیئت المخصوصه، قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا و اما ما هی الهیئت المعتبره فالمروی عن ابی حنیفه کفایت مطلق به انحنا. و حال اینکه ما انهم رووا عن انس انه قال قال رسول الله اذا رکعت فضع کفیک کف علا رکبته، اگه این باشد دیگه انحنا خیلی بیشتره. بنابراین سه قول می شود، اگر کف باشد خیلی انحنا بیشتره، رؤوس الاصابع باشد به این استخوان کمتره، متوسط بین هما رؤوس الاصابع برسد به این عین رکبه. کف ارکم کف بخواد باید بیشتر منحنی بشه دیگه، چونکه حتی از رؤوس گفتم نه اصول، کف عرض کردم خدمتتون که اجازه بدید من وجه اشتباه رو بگم. فاذا رکعت فضع رفیک علا رکبتک، همیشه آقایان باید تحت تأثیر لغت خودشون قرار نگیرن. در زبان فارسی کف به کجا میگن؟ به این نصف میگن کف، ولی در لغت عرب کف به همه دست میگن. بنابراین این حدیث را بخواهید فارسی معنا کنیم، فضا کفهی که علا رکبتی خیلی باید بیاد پایه، و اما اگر بگیم کف همه دسته، توجه کردیم، ولی زاد در تیمم بگیم که یضرب کفیه علا تراب. روایتی که ما داریم هر دو را میگن، گاهی میگد رؤوس الاصابع به استخوان برسد، گاهی میگد رؤوس الاصابع به همین نقره برسد. اذا رکعت فصف فی رکوعک بین قدمیک، صف یصفو پاهاتون را راست کن. غالبا آقایان در رکوع که میستن پاهاشون را کج میکنن، نه، احتیاط این است که حتی مقادیم قدم هم به قبله باشد. فصفه یا صفه فی رکوعی که بین قدمه، و تمکن راحتی که من رکبت راه گفته. اگر کف بگیم کف همش دینه، اما راه بگیم این نصفه هست. و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى و بلل اطراف اصابعك عین الركبه الصراخه. اما بعدن کمتر میگه، میگه فإن وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الى ركبتك به همین استخوان برسد اجزاك. دیگه لازم نیست که به این عرض کنم نقره برسد، همین که به اینجا رسید کافیه. خصوصا که الان کسانی هستن که درد کمر دارند و مشکلاتی دارند، همین مقداری که رؤوس اصابه به استخوان برسد اجزاء، بهتر کمی پایینتر اصول اصابه ببخشید رؤوس اصابه به این نقره برسه. و یظهرو از این حدیث ان المجزی وصول اطراف الاصابع الى الركبتين گفت اجزاک، ولكن الافضل وصول اطراف الاصابع الى اذن الركبه الذي يلازم تمكن الكفين، كفين ها ملازم است. اگر به این نقره برسد قهرن دست همه اش این زانو را میگیرد. یلازم تمکن الکفین من الرکبه لما عرفت من اللسان من ان عین الرکبه شیء تقع تحت العظمین. فبمجرد اصول وصول الاطراف اطراف اصابع الى العین یقع الکفان على الرکبه. اینی که من اینجا نوشتم، من میخوام مقام استادم را آیت کنم، مستفدناه من سید مشایخنا فی بحث السلام. اون چی که من در اینجا نوشتم از درسشون استفاده کردیم. خب فرق نمی کند دیگه، البته این هنائون ها هرچی کمتر باشه مستحب تره. و یجب خب در هر رکعت یه رکوع داریم الا نماز آیات، فی کل رکعت خمست رکوعات، و یجب فی کل رکعت من الفرائض و النوافل رکوع واحد الا فی صلات الآیات ففی کل من رکعتها خمس رکوعات. خب لا شک کم کم برسیم به تطبیقات. لا شک بر این که رکوع جزء ارکان، رکوع مانند اون ستا نیست، قبله زیادی بر نمیداره، وقت زیادی بر نمیداره، نقیشه بر میداره اما زیادی نه. اما رکوع ماشاءالله هم زیادی بر میدارد هم نقیشه. پس چون که هست یک مش فروعی داریم، یک چند تفر، یک اگر آدمی خم شد دستش اصول اصابه رؤوس اصابه به رکبه نمیرسد، این نمازش باطله. چرا؟ چون اقل مرتبه ای که میخواهیم باید رؤوس اصابه به این استخوان برسد، اگر به این استخوان نرسد مسلمن لم یرکه رکعه لغتن، اما ولم یرکه شرعن، ولذا نماز این آدم باطل. این یک. الفرع الثانی، نگاه نکنید من بپرسم شما بگید، الفرع الثانی ببینیم جواب بگید. اگر آدمی فاتحه کتاب را فراموش کرد، تکلیفش چیه؟ قبل رکوع باشد باید برگردد، جای لاطعات نیست. گفتیم لاطعات در ایش که تدارک ممکن نباشد، اگر تدارک ممکنه برگردد. حالا اگر آمدیم نه ره به رکوع یادش آمد که من فاتحه کتاب یا سوره را نخوندم، یه جای برگشت نیست. چرا؟ اگر برگردد فاتحه بخواند باید دو مرتبه رکوع کند، که دیگه رکوع اول بی اعتبار شد، قهرم یلزم و زیاده و مبتله. و ما هم در بحث های قبلی چه گفتیم؟ گفتیم قاعده لاتعاد هم نقیصه را میگیرد و هم زیادی را. سه، اگر آمدیم این آدم رکوع را فراموش کرد، سه تا فر داریم. فر اول که عرض کردم، آدمی باشد خم بشود کمتر باطله. دوم، انسانی باشد نسیه فاتحه الکتاب، دو حالت دارد، در اولی بر میگردد، در دومی بر نمیگردد، لانه یستلزم الزیاده. سه، اگر آمدیم نه مصیبت کبرا رکوع را فراموش کرده، اینجا چه کنم؟ اینجا با دیگه نمازش باطله. کی؟ به شرط اینکه دو تا سجده کرده باشه. و الا اگر در سجده اولا باشد، سجده اولا رکن نیست. اگر سجده اولا هست، قبل از سجده اولاست یا بعد از سجده اولاست، رجعه و رکعه. و به این سجده هم اعتباری نیست. چرا؟ جایگاه سجده اولا تکان بخور، جایگاه سجده اولا بعد از رکوعه، این سجده قبل از رکوع بوده. بنابراین اگر لو نسی از رکوع و تذکره قبل از رکوع، قبل از سجده او بعد از سجده الواحده، یرجه و یرکه، این سجده اعتبار نداره، دوتا سجده می کند. قایت ما فی الباب لکل زیادت و نقیصه سجدتا اصف، دوتا سجده سر بکنه. اما اگر آمدیم نه، به قدر این آدم چیزه دوتا سجده را کرده، یادش آمد که من رکوع نکردم، اینجا قابل علاج نیست. چرا؟ اگر برگردد رکوع کند، باید دوتا سجده کند، این زیاده در رکوعه. بر نگردد، نقصان رکوعه، هر دو طرفش محضور دارد. برگردد، سجده زیادی میشه، بر نگردد، رکوع، ناچار است این نماز را رها کند. چهارم، فرع چهارم، توجه کردی؟ خدا رحمت کند، آقای فیوزاتی داشتیم در تبریز، استاد ریاضیات بود، یک کتابی نوشته بود هزار مسئله، همش حساب بود البته برای بچه ها. خیلی آموزش اون زمان خیلی اهمیت بیشتری داشت. آدمی که تصدیق کلاس شش را گرفته بود یک مقام علمی در کشور داشت، به قبل درس سنگین و علمی بود. فقه هم باید در هر قاعده باید یک فروعی داشته باشد. الفرع الاخیر، اگر آمدیم رفع رکوع، ذکر را فراموش کرد، سر از رکوع برداشت، نسی از ذکر، این نمازش درسته. چرا؟ این داخلان خبرش را بگو، داخلان فی المستثنامه لا تعاد الصلاه الا من خمسه، ذکر جزء خمسه نیست، ذکر ما قبله. کمر کلام و فر رکو، برسیم به عرض کردم نهایت مطلب از سجود. کمی هم از سجود بخوانیم، بقیه باشد برای فردا. از سجود عرض کردم خدمتون که سجده چیه؟ سجده بگه معنا فقط وضع الجبهه، جبهه نگو، وضع الجبهه علی الارض، بگه معنا سجده اینه. بگه معنا میگن سجده وضع و مواضع سبعت عدد عرض، هم پیشانی، دستها، زانوها، سر انگشتان بزرگ. عجیب این است که هر دو را مرحوم بحر العلوم در منظومه خودش میگه، هر دو میگه هست. چطور می شود که میگن واجب جبهه هست، بعدن بگد واجب نه هفتاز. در شعرش تناقض ببینید، سفر بیارید. و واجب السجود وضع الجبهه و اله الرکن بغیر شبهه. خدا چه ذوقی به این داده، شعر که میگد روان است من اوله الی آخره. بعد بگد و وضعه لستت الاطراف فانه فرض بلا خلاف. و اول گفتید که جبهه، در اینجا میگیدون ششتا. الجبه واضح حق رکنش فقط اینه، همین این را روی زمین لحاظ رکنه هست. اما واجب تنها عرض کنم جبهه نیست، باید شش مواضع را هم بر زمین بگذارد. اگر جبهه را ترک کند باطله، اگر تکرار کند باطله، اما مواضع سته نه ترکش مبتله ام به هیچا و نه زیادیش مبتله. بنابراین در شعر مرحوم محقق مرحوم وهم العلوم اعلی الله مقامه تعارضی نیست. ما دو نوع واجب داریم، یه واجب رکنی داریم یه واجب غیر رکنی. واجب رکنی فقط وضع الجبهه علی الارض، واجب غیر رکنی اطراف سته هم باید بر روی زمین باشد. بنابراین در شعر نیست، اونی که رکن است وضع الجبهه علی الارض، تکرارش مبتله حذفش هم مبتله. اما بقیه نه تکرارش مضره و نه حذفش بشه که عمد نباشه. خب بقیه مباحث انشاءالله فردا.